بسم الله الرحمن
جنگ دوم و سوم اعراب و اسرائیل. پس از جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل در سال 1346، دومین جنگ میان اعراب و اسرائیل در سال 1348 در گرفت که با آتش کشیده شدن مسجد الاقصی را در پی داشت. جنگ سوم اعراب و اسرائیل نیز در سال 1352 آغاز شد که با برتری ارتشی‌های عربی همراه بود. شاه در این جنگ سعی کرد سیاستی دو چهره از خود به نمایش بگذارد. وی از یک طرف مقادیر معتنابه مهمات نظامی به اسرائیل ارسال نمود و علی‌رغم تحریم نفتی توسط اعراب، شاه مقادیر زیادی نفت به صورت رایگان به حامی اصلی اسرائیل یعنی آمریکا ارسال نموده و نفت مورد نیاز اسرائیل را نیز تامین می‌نمود. شاه در این حال برای آنکه در میان کشورهای عربی و اسلامی مورد انزوا قرار نگیرد و از خشم مردم مسلمان ایران نیز در امان باشد، دست به انجام اقداماتی ظاهرسازانه در حمایت از کشورهای عربی نیز می‌زد. مثلا هواپیماهای حمل و نقل ایران سپاهیان سعودی را به سوریه می‌بردند. اما این ظاهرسازی‌های شاه مؤثر واقع نشد، زیرا کمک‌های تسلیحاتی به اسرائیل و عدم شرکت در تحریم نفتی حامیان این کشور اشغالگر و خودداری شاه از محکوم کردن این کشور و اعلام حمایت از اعراب در این جنگ بسیار بزرگتر از آن بود که با این اقدامات نمادین پوشانده شود. در نتیجه موج محکومیت رژیم در داخل و خارج کشور شکل گرفت. حضرت امام ضمن ارسال پیامی در 16 مهر ماه 1352 با تاکید بر لزوم اتحاد مسلمانان از آنان خواستند دولت‌های مسلمانی را که در این امر حیاتی اتحاد جهان اسلام کوتاهی می‌کنند وادار به همکاری نمایند. پیام به سران دولت‌های اسلامی و ملل مسلمان. جنگ سوم اعراب و اسرائیل. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتلوهم حیث ثقفتموهم و اخرجهم من حیث اخرجوکم و الفتنه اشد من القتل و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. اکنون که دولت غاصب اسرائیل برای فتنه انگیزی بیشتر و تجاوز زیادتر به سرزمین‌های عربی و ادامه دست غاصبانه در قبال صاحبان حق به پا خواسته و آتش جنگ را برای چندمین بار شعله ور ساخته است و برادران مسلمان ما در راه ریشه‌کن کردن این ماده فساد و آزادی فلسطین جان بر کف نهاده در جبهه نبرد و میدان شرف به جنگ پرداختند، بر عموم دولت‌های ممالک اسلامی و خصوص دول عربی لازم است که با توکل به خدای متعال و تکیه بر قدرت لایزال همه قوا و نیروی خیش را بسیج ساخته، به یاری مردان فداکاری که در خط اول جبهه چشم امید به ملت اسلام دوخته‌اند بشتابند. برای آزادی فلسطین و احیای مجد و شرف و عظمت اسلامی در این جهاد مقدس شرکت کنند. از اختلافات و نفاق‌های خانمانسوز و ذلت‌بار دست برداشته، دست برادری به هم داده، صفوف خود را فشرده و متشکل سازند. از قدرت پوشالی مدافعان صهیونیسم و اسرائیل نهراسند. از وعده‌ای و وعیدهای پوچ قدرت‌های بزرگ مغرور و مقهور نگردند. از سستی و مسامحه که شکست ننگبار و عواقب خطرناکی به دنبال خواهد داشت بپرهیزند. سران کشورهای اسلامی باید توجه داشته باشند که این جرثومه فساد را که در قلب کشورهای اسلامی گماشتند تنها برای سرکوبی ملت عرب نمی باشد، بلکه خطر و ضرر آن متوجه همه خاورمیانه است. نقشه استیلا و سیطره صهیونیسم بر دنیای اسلام و استعمار بیشتر سرزمین‌های زرخیز و منابع سرشار کشورهای اسلامی می باشد و فقط با فداکاری، پایداری و اتحاد دولت‌های اسلامی می توان از شر این کابوس سیاه استعمار رهایی یافت. و اگر دولتی در این امر حیاتی که برای اسلام پیش آمده کوتاهی کرد، بر دیگر دولت‌های اسلامی لازم است که با توبیخ و تهدید و قطع روابط او را وادار به همراهی کنند. دولت‌های ممالک نفتخیز اسلامی لازم است از نفت و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به عنوان حربه علیه اسرائیل و استعمارگران استفاده کرده، از فروش نفت به آن دولت‌هایی که به اسرائیل کمک می‌کنند خودداری ورزند. ملت اسلام به حکم وظیفه انسانی و اخوت و طبق موازین عقلی و اسلامی موظفند که در راه ریشه‌کن کردن این گماشته استعمار از هیچ فداکاری دریغ نورزند و با کمک‌های مادی و معنوی و نیز با ارسال خون، دارو، اسلحه و آذوقه برادران خود را که در جبهه جنگ هستند یاری کنند. برخصوص ملت شریف و مسلمان ایران است که در قبال تجاوز وحشیانه اسرائیل و مصیبت‌هایی که اکنون گریبانگیر برادران عرب و مسلمان آنان می باشد بی تفاوت ننشینند و از هر راه ممکن برادران مسلمان خود را در آزادی سرزمین فلسطین و نابودی صهیونیسم کمک نمایند و دولت ایران را وادار سازند که این سکوت را شکسته در صف دولت‌های ممالک اسلامی به پیکار علیه اسرائیل برخیزد. بر همه آزادی خواهان جهان است که با ملت اسلام همصدا شده تجاوزات غیر انسانی اسرائیل را محکوم نمایند. دولت‌هایی که اکنون با اسرائیل در حال جنگ می باشند لازم است که در این پیکار مقدس اسلامی جدی و قوی الاراده باشند، استقامت و پایداری کنند، از تواصی به حق و تواصی به صبر که دستور الهی می باشد غفلت نورزند، به توصیه یا امر سازمان‌های وابسته به قدرت‌های استعماری برای آتش بس اعتنا نکنند و مطمئن باشند که در سایه بردباری و استقامت با به کار بستن دستورات اسلامی فتح و ظفر از آن ملت اسلام می باشد. ان تنصر الله ینصركم و یثبت اقدامکم ولا تنهوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. و از خداوند متعال نصرت مسلمین را خواستارم. رمضان المبارک 1393 روح الله الموسوی الخمینی. پیام دیگری یک هفته بعد از سوی امام صادر شد که در آن اعمال شاه را صحنه‌سازی برای سرگرم ساختن ملت ایران به مصیبت‌های خود و دور نگه داشتن اذهان از جنگ ملت اسلام با اسرائیل دانستند تا مبادا اعتراض کنند که چرا رژیم ایران در این امر حیاتی که برای مسلمین پیش آمده بی تفاوت است و یا از اسرائیل طرفداری می‌کند. امام خمینی شاه را متهم نمود که در مقابل تحریم نفتی اسرائیل از سوی کشورهای مسلمان با اسرائیل همکاری کرده و به آن کشور نفت می فروشد و ابراز نگرانی کردند که شاه میلیاردها دلار اسلحه را که از اربابان جهانخوار خود خریده است و با خرید آن ایران را به ورشکستگی کشانده اکنون به اسرائیل بفرستد. امام پس از اینکه جلوگیری از منافع آمریکا و اسرائیل را وظیفه ملت ایران برشمردند، از علما نیز خواستند که جرائم اسرائیل را در مسجد و محافل دینی به مردم گوشزد کنند و لازم است از هر طریق ممکن شاه را وادار کنند که در صف مسلمانان قرار گیرد و از خیانت بیشتر به قرآن و پیروان آن بپرهیزد. احزاب ساختگی شاه در سال 1336 به دنبال فشار آمریکا به شاه برای انجام اصلاحات، وی مجبور به پذیرش شکل‌گیری احزاب در ایران شد. هدف شاه از تشکیل احزاب علاوه بر جلب حمایت آمریکا و نمایش دموکراسی دروغین، جلوگیری از رشد احزاب کمونیستی و حل بحران مشارکت سیاسی مردم بود. نظام حزبی مورد نظر شاه نظام دو حزبی بود که خود او رهبران احزاب را تعیین می‌نمود و همچنین معین می‌کرد که کدام حزب نقش اقلیت و کدام یک نقش اکثریت را ایفا نمایند. شاه در 26 اردیبهشت 1336 اسدالله علم را مأمور تشکیل حزب مردم نمود. این حزب وظیفه داشت به عنوان مخالف دولت همواره اقلیت خود را حفظ نماید. جالب این که این حزب به عنوان اقلیت مخالف دولت حتی اجازه انتقاد از دولت و عملکرد آن را هم نداشت. همچنین در 28 بهمن 1336 منوچهر اقبال نخست وزیر وقت تشکیل حزب ملیون را اعلام کرد. جالب این که حزب ملیون قبل از برگزاری انتخابات و مشخص شدن تعداد کرسی‌های احراز شده توسط این حزب در مجلس با عنوان حزب اکثریت شروع به کار نمود. اولین انتخابات حزبی در ایران در دوره 20 مجلس در سال 1339 بود که حزب ملیون برای کسب اکثریت به تقلب گسترده در انتخابات دست زد. با افشای این مسئله هم نمایندگان مجلس و هم اقبال که نخست وزیر و رئیس حزب ملیون بود مجبور به استعفا شدند. با روی کار آمدن حسن علی منصور به عنوان نخست وزیر، وی حزب ایران نوین را به عنوان حزب اکثریت تشکیل داد که از سال 43 تا 53 دولت را در دست داشت. ولی محدودیت‌های ایجاد شده برای حزب اقلیت توسط شاه عملاً وجود حزب مخالف دول را بی‌معنا کرده بود. در 11 اسفند 1353 شاه طی جلسه‌ای انحلال نظام دو حزبی و تشکیل نظام تک حزبی را اعلام نموده و ضمن معرفی حزب رستاخیز به عنوان تنها حزب قانونی کشور علت آن را اینگونه توجیه نمود: مناظرات سیاسی در چارچوب همین حزب صورت خواهد گرفت که استیضاح و در صورت لزوم تعویض رئیس حزب را آسان‌تر خواهد کرد. ناراضیان در محدوده حزب حاکم آزادی بیشتری برای ابراز عقیده بدون خطر متهم شدن به ارتداد خواهند داشت. وی سپس فرمان داد تا هر کس به قانون اساسی و نظام شاهنشاهی و انقلاب ششم بهمن عقیده دارد در این حزب وارد شود و گفت کسی که این حزب را قبول ندارد یا توده است و یا بی وطن که جایش در زندان ایران است. وی همچنین نخست وزیر هویدا را به عنوان دبیر کل حزب جدید برگزید. آنچه شاه در برقراری نظام تک حزبی جستجو می کرد ایجاد سازمانی منسجم و قدرتمند برای تحکیم پایه‌های رژیم بود که کنترل آن به طور متمرکز در دست خود شاه باشد. علاوه بر این حزب می توانست خلع قدرت را پس از شاه جبران نموده و وظیفه انتقال قدرت در خاندان پهلوی را به عهده بگیرد. پس از فرمان تشکیل حزب رستاخیز، حضرت امام طی پیامی در 21 اسفند ماه 1353 عضویت در آن را تحریم کردند و آن را اعتراف شاه در شکست طرح استعماری انقلاب سفید نامیدند. پیام به ملت مسلمان ایران درباره اعلام تأسیس حزب رستاخیز. بسم الله الرحمن الرحیم. نظر به مخالفت این حزب با اسلام و مصالح ملت مسلمان ایران، شرکت در آن بر عموم ملت حرام و کمک به ظلم و استیصال مسلمین است و مخالفت با آن از روشن‌ترین موارد نهی از منکر است و چون این نغمه تازه که به دستور کارشناسان یغماگر برای اقفال ملت از مسائل اساسی از حلقوم شاه برخواسته تا کشور را بیش از پیش خفقان زده کند و راه را برای مسائل که در نظر دارند باز نمایند و قوه مقاومت را به کلی از ملت سلب نموده و نفس را در سینه ها حبس سازند، لحاظا لازم است پس به وظیفه تذکراتی بدهند. باشد که ملت اسلام تا فرصت از دست نرفته با مقاومت بیش از پیش و همه جانبه جلو این نقشه های خطرناک را بگیرند. قبلا باید گفت شاه در این پیشنهاد غیر مشروع به شکست فاحش طرح استعماری به اصطلاح انقلاب ششم بهمن و برخوردار نبودن آن از پشتیبانی ملت اعتراف نموده است. کسی که بیش از 10 سال است فریاد میزند که ملت ایران موافق با این انقلاب است و اسم آن را انقلاب شاه و ملت گذاشته، امروز مردم را به صفهای مختلف تقسیم کرده و میخواهد با زور سرنیزه برای خود موافق درست کند. اگر این به اصطلاح انقلاب از شاه و ملت می باشد، دیگر چه احتیاجی به حزب تحمیلی است؟ درباره این حزب به اصطلاح رستاخیز ملی ایران، باید گفت این عمل با این شکل تحمیلی مخالف قانون اساسی و موازین بین المللی است و در هیچ یک از کشورهای عالم نظیر ندارد. ایران تنها کشوری است که حزبی به امر ملوکانه تأسیس کرده و ملت مجبور است وارد آن شود و هر کس از این امر تخلف کند سرنوشت او یا حبس و شکنجه و تبعید و یا از حقوق اجتماعی محروم شدن است. مردم محروم این کشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهی اعلام کنند. نظام پوسیده‌ای که از نظر اسلام مردود و محکوم به فناست. نظامی که هر روز ضربه تازه‌ای بر پیکر اسلام وارد می‌آورد و اگر خدای نخواسته فرصت یابد اساس قرآن را برمی‌چیند. نظامی که هستی ملت را به باد فنا داده و تمام آزادی‌ها را از او سلب کرده است. نظامی که طبقات جوان روشنفکر را در زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها از هستی ساقط نموده و باز می‌خواهد با این حزب بازی اجباری بر قربانی‌ها و زندانی‌های خود بیفزاید. مردم مسلمان ایران مجبورند در برابر شاهی سر تسلیم فرود آورند که دستش تا مرفق به خون علمای اسلام و مردم مسلمان آغشته است. شاهی که خواهد تا قطره آخر نفت این کشور را بفروشد و پولش را به عناوین مختلف به سرمایه داران و چپاولگران تقدیم نماید و به آن افتخار کند. استعمار آمریکا از ذخایر هنگفت نفت خود استفاده نمی کند و از دیگران می خرد که برای مصالح کشورش محفوظ باشد، ولی شاه ایران این طلای سیاه را می فروشد و خزانه ایران و ملت را تهی می کند و درآمد آن را به جای اینکه صرف این ملت پابرهنه و گرسنه نماید به اربابان استعمارگرش وام می‌دهد و یا اسلحه های خانمانسوز و مخرب می‌خرد تا از منافع و متامع استعمارگران در ایران و منطقه نگهبانی کند و به خونریزی و سرکوبی جنبش های ضد استعماری ادامه دهد. ملت ایران مجبور است به کسی رأی موافق بدهد که وضع کشاورزی و دامپروری ایران را چنان به عقب رانده که اکنون باید گندم، برنج، گوشت، روغن و سایر ارزاق را با قیمت خدمت‌های هنگفت وارد کند. شاه که در آغاز طرح به اصطلاح انقلاب سفید به دهقانان نوید می‌داد که در سایه اصلاحات ارضی قله مورد نیاز کشور در داخل تأمین می‌شود، اکنون به جای خجلت زدگی افتخار می‌کند که 2.5 میلیون تن گندم و 400 هزار تن برنج در سال جاری وارد کرده است. در صورتی که مطلعین می‌دانند که یک استان ایران مثل خراسان قدرت تهیه گندم برای تمام کشور را داشت و این قدرت را انقلاب سفید شاه سلب. شاه بیش از 10 سال است که فریاد از پیشرفت کشور می‌زند، در حالی که اکثریت ملت را در فقر و فاقه قوطه‌ور ساخته، ظاهر تهران را آراسته و از دسترنج ملت برای عمال خود امارات چند طبقه بنا می‌کند، ولی در دهات و قصبات که قسمت عمده جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند از مواهب اولیه زندگی خبری نیست و اکنون وعده 25 ساله به مردم می‌دهد. ولی مردم آگاه ایران توجه دارند که این وعده‌های او پوچ و عاری از حقیقت است. با تمام شدن ذخیره نفت به دست این رژیم، آنچنان فقری به ملت روی می‌آورد که جز تن به اسارت دادن راهی ندارد. ملت شریف ایران که نه زراعت دارد و نه صنعت، باید با فقر و فلاکت دست به گریبان باشد و یا به عملگی برای سرمایه داران تن دردهد. شاه از مشروطه و قانون اساسی دم می‌زند، در صورتی که خود او در رأس مخالفین قانون اساسی و مشروطیت اساس مشروطه را از بین برده است که نمونه بارز آن مصاحبه و جنجال اخیر است. اجبار ملت به ورود در حزب نقض قانون اساسی است. اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پایکوبی و جنجال در امری که مخالف خواسته های آنهاست نقض قانون اساسی است. سلب آزادی مطبوعات و دستگاه‌های تبلیغاتی و اجبار آنها به تبلیغ برخلاف مصالح کشور نقض قانون اساسی است. تجاوز به حقوق مردم و سلب آزادی‌های فردی و اجتماعی نقض قانون اساسی است. انتخابات قلابی و تشکیل مجلس فرمایشی محو مشروطیت و نقض قانون اساسی است. ایجاد پایگاه‌های نظامی و مخابراتی و جاسوسی برای اجانب مخالفت با مشروطیت است. مسلط نمودن اجانب و عمال کثیف آنها از قبیل اسرائیل بر بهترین اراضی مملکت و کوتاه کردن دست ملت را از آن نقض قانون اساسی و خیانت به کشور است. اجازه سرمایه گذاری به اجانب و مسلط کردن آنها بر تمام شؤون مملکت و غارت ذخایر نفتی به اسم حاکمیت ملی و کوتاه کردن دست ملت از فعالیت‌های اقتصادی خیانت به ملت و نقض قانون اساسی است. مسئولیت دادن به اجانب و عمال آنها مخالفت با مشروطه و قانون اساسی است و اصولاً دخالت شاه که به حسب نص قانون اساسی مقام غیر مسئولی است در امور کشور و قوای مملکت بازگشت به دوران سیاه استبداد و نقض قانون اساسی است. این شخص باز از انقلاب سفید دم می‌زند، انقلابی که موجب سیاه‌بختی ملت شده و می‌باشد، انقلابی که جز فلج کردن قوای فعاله ملت اثری نداشت، انقلابی که پس از 10 سال خود شاه هم قلابی بودن آن را فاش کرد، انقلابی که می‌خواهد فرهنگ استعماری را تا دورترین قرا و قصبات کشانده و جوانان کشور را آلوده کند. باید مخالف این به اصطلاح انقلاب به شکنجهگاه برود و از حقوق اجتماعی محروم شود. علمای اسلام و محصلین و رجال دین و طبقه دانشگاهی که با این نظام پوسیده و دستگاه ظلم و جور با این انقلاب رسوا مخالفند یا بیوطن هستند و باید به شکنجهگاه بروند و یا از حقوق اجتماعی محروم می باشند. طبقات بازرگان، زارع و کارگر که در این 10 سال جز وعده های پوچ ندیدند و از این پس باز وعده بیشتری می شنوند و با این انقلاب سیاه لعنتی مخالفند، به همان سرنوشت دچار خواهند شد. علمای اعلام و سایر طبقات بدانند که تشکیل این حزب مقدمه بدبختی های بسیاری است که اثراتش به تدریج ظاهر می شود. بر مراجع اسلام است که ورود در این حزب را تحریم کنند و نگذارند حقوق ملت مسلمان ایران پایمال شود. بر سایر طبقات خصوصا خطبای محترم و محصلین و طبقه جوان دانشگاهی و طبقات کارگر و زارع و تجار و اصناف است که با مبارزات پیگیر و همه جانبه و مقاومت منفی خود اساس این حزب را ویران کنند و مطمئن باشند که رژیم در حال فرو ریختن است و پیروزی با آنهاست. باید ملت از تبلیغات پوچ دستگاه اغفال نشوند. اینها در این حال که مخالفت خود را با اسلام و احکام آن روز افزون می کنند، برای اغفال ساده لوحان در دستگاه تبلیغاتی مراسم خواندن دعای کمیل و سینه زنی و زنجیر زنی پخش می کنند. احکام قرآن کریم را نقض و خود آن را چاپ و منتشر می کنند. این جانب در این کنج غربت از وضع اسفبار ملت ایران رنج می برند. و چقدر خوب بود که در این شرایط حساس در میان آنها بودم و در این مبارزات مقدس جهت نجات اسلام و ایران از نزدیک با آنان همکاری می کردم. از خداوند تعالی قطع ایادی اجانب و عمال آنان را خواهانم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. 28 صفر 1395 روح الله الموسوی الخمینی.